بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در انتهای بحث احکام حائض یه مسئله هم موند، چون این مسئله یه مقدار توضیح بیشتری داشت برای این جلسه گذاشتیم. صورت مسئله این استش که در ایام عادت ماهانه که عمل زناشویی و هم بستر شدن حرام هست، بعد از اینکه زن از عادت ماهانه پاک شد و هنوز غسل نکرده، آیا این عمل تجویز میشه یا نه؟ هنوزم حرامه تا اینکه غسل هم بکنه. خب حالا آیات شریفی هست در قرآن که انشاءالله بررسی میکنیم و از روایات هم استفاده کردن فقها و سرجم نظر مشهور و ظاهرا فتوای فقهای امروز هم همین باشه که بعد از اینکه از عادت ماهانه پاک شد و طاهر شد، حالا فقط یه غسلی گردنش هست. این کار دیگه جای تجویز میشه، اگرچه کراهت داره و بهتره که غسل هم انجام بده. با این حال فرمودن که این کار تجویز میشه و اشکالی نداره، یعنی دیگه حرمت نداره. حالا این رو به اصطلاح از آیه شریفه قرآن استفاده کردن و مطالب اینجایشون دارد که فعلا این رو ما عرض میکنیم. میفرماید که و کذا وطئها قبلن، یعنی هم بستر شدن از جلو، بعد الانقطاع قبل الغسل علل ازهر، مکروه است، چون مکروهات رو داریم میشمریم دیگه. یکره لها حمل القرآن، خضاب، استمتاع و بعد، اینا مکروه است. بعد از انقطاع، بعد از اینکه خون قطع شد، قبل از غسلم هست. علل ازهر، علل ازهر فتواست دیگه، اقوا، ظاهر، علل ازهر اینا فتواست. پس ایشون فرمود، شهید اول فرمود این کراهت داره، یعنی حرام نیست، خلافاً لصدوق حیث حرمه، ولی مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه فرموده که نه، حرامه، تا غسل نکرده حرامه. و مستند القولین الاخبار المختلفه ظاهراً، میفرماید که مستند دو قول که یکی میگه حرامه یکی میگه مکروه، حرام نیست، اخباری است که اینها در ظاهر با هم اختلاف دارن. خب در باطن که نمیشه اخبار با هم اختلاف داشته باشن، یعنی نمیشه که نظر اهل بیت و نظر ائمه پیغمبر اینا که اخبار از اینهاست، ظاهر اخبار با هم متعارضه، ولی واقع اخبار که متعارض نیست. وقت ما چکار کنیم؟ یه روایتی گفته که این کار جایز است قبل از غسل کردن، یه روایتی گفته است که نه، برای این کار باید شخص غسل بکنه. این رو ما حمله به این میکنیم که یعنی اون اخباری که میاد میگه که جایزه است، اینا قرینه میشه که اونجایی که میگه که اون کار رو انجام نده، یعنی انجام بده کراهت داره، یعنی انجام ندادنش نهی تنزیهی است. مثل این که اگر شارع آمد در یک مسئله ما رو نهی کرد، گفت این کار رو انجام نده، دوباره در همون مسئله دیدیم که اجازه داده، معلوم میشه که این که میگه این کارو انجام نده در حد حرمت نبوده، در حد کراهت بوده. میفرماید که والحمل علی الکراهه طریق الجمع، اگر ما این اخبار ناهیه رو که میگه این کارو انجام ندید قبل از غسل، اگر ما اینها رو حمل بر کراهت بکنیم، طریق جمع بین دو روایت همینه که دیگه تعارضی بین روایات نخواهد بود. یه روایت میگه اشکال نداره، یه روایت میگه که انجام نده، خب طبیعتاً جمعش به این میشه که انجام دادنش در حد حرمت نیست. این مال روایات. ولی آیه شریفه چطور؟ عمل آیه فظاهرتون فی التحریم، آیه ظاهرش تحریم است، ولی قابل توجیه است، قابلتون للتعویل. حالا آیه شریفه رو بخونیم. آیه 222 بقره هست، میفرماید و یسالونه که عن المحیض، ای پیامبر از تو راجب به اصطلاح حیض سوال میکنن. حالا محیض اگر مصدر میمی باشه به معنای حیض، یعنی از عادت ماهانه سوال میکنن. قل هو اذن، این یک ناراحتی است که در زنها هست. فاعتزلوا النساء في المحيض، دوری کنید از زنها در این زمان عادت. ولا تقربوهن، و نزدیک به اونها نشید، یعنی کنایه از این که هم بستر نشید. حتی یطهرن، تا اینکه پاک شوند. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله، وقتی که تطهیر کردن یعنی غسل کردن، اون وقت سراغ اونها برید از راهی که خداوند متعال مشخص کرده. خب این که میگه فاذا تطهرن فاتوهن، یعنی وقتی که غسل کردن این کار رو بکنید، تطهیر کردن این کار رو بکنید، این نشون میده که پس قبل از تطهیر نمیشه این کار رو کرد. البته دقت بفرمایید، این آیه شریف دو تا قرائت داره. میگه که ولا ت... این آیه قرآنی که الان دست ماست به این شکله، ولا تقربوهن حتی یطهرن، به اونها با اونها نزدیکی نکنید و هم بستر نشید تا اینکه پاک شوند. اون وقت در ادامه میفرماید فاذا تطهرن، یعنی وقتی که پاک شدند و غسلم کردن، اون وقت این کار رو میتونید انجام بدید. خب از این استفاده میشه که تا غسل نکردن نمیشه انجام داد. یک قرائت دیگه هم داریم که ولا تقربوهن حتی یطهرن، به جای یطهرن یطهرن داره. یطهرن باب تفعل هست، یعنی طهر یطهر رو که این ثلاثی مجردش به باب تفعل که بره میشه تطهر یتطهر. خب تطهر یتطهر، یه قاعده ای داریم در باب تفعل که دوتا تا میتونن در هم ادغام بشن، بشه یتطهر. خب یتطهر رو صرف کن، یتطهر و یتطهرانه، یتطهرون تطهر و تطهرانه، یتطهرن یتطهرن که صيغه شش در واقع مضارع هست، همون یتطهرنه هست. خب اگر آیه شریفه طبق این قرائت بخونیم اینطوری میشه، ولا تقربوهن حتی یتطهرن، نزدیک به اونها نشید تا غسل بکنن. یتطهرن یعنی طلب طهارت بکنن، طهارت بگیرن و غسل انجام بدن. فاذا تطهرن، این تطهرن دیگه ماضیه، وقتی که غسل کردن، اون وقت میتونید عمل زناشویی رو انجام بدید. خب اگر ما این آیه رو طبق هر دوتاش باب تفعل باشه، یعنی اینطوری بشه لا تقربوهن حتی یتطهرن فاذا تطهرن فاتوهن، اینجا ما دوتا جمله داریم که دلالت بر تحریم میکنه. جمله اول میگه لا تقربوهن، نزدیک نشید، نهی دیگه، نهی ظاهرش حرمت، نزدیک نشید تا غسل کنن، نمیگه نزدیک نشید تا پاک بشن، نه میگه نزدیک نشید تا غسل کنن. وقتی غسل کردن اون وقت مشکلی نیست. اینجا هم پس یتطهرن دلالت بر حرمت میکنه، هم اذا تطهرن دلالت میکنه. ولی قرآن های فعلی که دست ماست قسمت اولش یتطهرن است، شاید این قرائت هم مثلا مهمتر باشه. اگر یطهر نباشه قسمت اول آیه دلالت بر حرمت نمیکنه. اینطوری آیه میگه لا تقربوهن حتی یطهرن، به اونها نزدیک نشید تا پاک شوند، یعنی غایت نزدیک شدن پاک شدنه. خب اینا هم که پاک شدن دیگه، پس پاک بشن مشکلی نیست. پس این آیه میگه که تا زمانی که از عادت ماهانه پاک بشن نزدیک نشید. تا اینجاش دلالت بر حرمتی نداره. ولی در ادامش که میگه اذا تطهرن فاتوهن، ادامش باز دلالت بر حرمت داره. پس اگر به شما بگن که آیه ظاهر در تحریم است، کجای آیه دلالت بر تحریم داره؟ میگیم طبق اون قرائتی که الان تو قرآن‌های ما هست که میگه که حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن، اینجا میگیم جمله اذا تطهرن فاتوهن دلالت بر حرمت داره. ولی اگر قرائت دیگر رو در نظر بگیریم، ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن، دو تا جمله دلالت بر حرمت داره، یعنی همون اولیه یطهرنش دلالت داره، همین دومیه. پس آیه که دلالت حرمت داره طبق یک قرائتش یه جمله توش هست که دلالت بر حرمت داره، طبق یک قرائت دیگه دو تا جمله هست که دلالت بر حرمت داره. این از نظر ظاهر آیه شریف. منتها فرمودن قابلت للتأویل، قابل توجیه هست. قابل توجیه هست یعنی چی؟ حالا ما میایم همین قرائتی که الان تو قرآن‌های ما هست اینو میگیم و توجیه میکنیم، جواب اون یکی قرائت هم در میاد. چطوری توجیه کنیم؟ آیه شریفه اینه، ولا تقربوهن حتی یطهرن. الان قرآن‌های فعلی رو که دست ماست واس کنیم، 222 بقره اینه، ولا تقربوهن حتی یطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. خب قابل توجیه هست. گفتن که این تطهرن الان ما چی معنا میکنیم؟ میگیم وقتی که غسل کردن شما میتونید این کار رو انجام بدید. تطهرن رو غسل کردن معنا کردیم، ولی تطهرن دو تا معنا میده، یه معنای لغوی هم داره. تطهرن یعنی وقتی که خودشون رو شستن، یعنی تطهیر اصطلاحی شرعی منظور نباشه، تطهیر شرعی یعنی غسل بکنه. مثلا میگه برای نماز تطهیر کردی، یعنی مثلا غسل وضو گرفتی، این تطهیر شرعیه. یه تطهیر لغوی هم داریم، یعنی انسان بره خودشو پاک کنه، تمیز کنه، خونی اگه بدنش هست، نجاستی بدنش هست، اینا رو تمیز کنه. پس بگیم که مراد از تطهرن تطهیر لغوی هست، در این صورت دیگه غسل نیاز نیست. پس آیه شریفه رو ما توجیه کردیم، میگیم آیه میگه که لا تقربوهن حتی یطهرن، به اونا نزدیک نشید تا پاک بشن. خب حالا پاک شدن غسل بکنن؟ میگه نه، آیه میگه که وقتی که خودشونو شستند. خب وقتی که خودشونو شستند دیگه به غسل کردن کاری نداره. این یه توجیه که پس یه نیازی به غسل چیه نیست. جور دیگه اینو توجیه کردن آیه رو، گفتن که باب تفعل گاهی به معنای ثلاثی مجرد است. در صرف خوندید که باب تفعل چند تا معنا داره، معنای اصلیش اینه، معنای دومش اینه، معنای سومش اینه، بعد معنای ثلاثی مجرد که اونجا مثال زدن، گفتن تبسمه با بسمه یه معنا داره، بسمه یعنی لبخند زد، تبسمه هم یعنی لبخند زد. خب اگر اینطوری باشه، مثال دیگه زدن، مثلا فرض کنید گفتن تبینه، قد تبینه الرشد من الغی، تبینه یعنی آشکار شد، بانه هم یعنی آشکار شد. البته مرحوم رضی میفرماید که معنای ثلاثی مجرد میده، ولی یه مقدار مبالغه توش هست. خب پس اینجا ما بگیم که حتی یطهرنه چیز، فاذا تطهرنه فاذا تطهرن فاتوهن، این بگیم تطهر به معنای طهاره است. تطهر ماضی دیگه، تطهر 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 تطهرت تطهرت تطهرن، ماضی صيغه 6. حالا این ماضی صيغه 6 رو میگیم که شما ماضی ثلاثی مجرد صيغه 6 که بگیری، این معنای هم معنا با اوست، یعنی ثلاثی مزید معنای ثلاثی مجرد میدهد. معنای ثلاثی مجرد اینطوری میشه، تهوره تهوره تهورو تهوره تهوره تا تهورنه، که انه آیه شریفه گفته فعضا تهورنه فعتوهنه، وقتی که پاک شدند شما سراغ اونها برید. خب پاک شدن یعنی از عادت ماهانه پاک شدن، اینم یه توجیه. توجیه سومی نستش که این نهی که میگه که لا تقربوهن، سراغ اونها نرید تا تا پاک بشن. وقتی پاک شدن سراغشون برید. این نهی نهی تحریمی نباشه، نهی چی باشه؟ تنزیهی باشه. نهی تنزیهی باشه یعنی قرآن همه نهیهاش که نهی حرمتی نیست که، هر جا که ما رو نهی میکنه وقت میگیم خب از کجا بفهمیم قرآن یه چیزی رو نهی کرده، ظاهر نهی هم در اصول گفتن حرمته، بگیم خب روایات میان توضیح میدن میگن اینجا منظور از نهی کراهته. پس دقت بفرمایید، پس اگر از شما پرسیدن ظاهرتون فی تحریم کجای آیه ظاهر است در تحریم که شما میگید، اگر گفتن قابلتون للتأویل یعنی قابل توجیه است، یعنی میشود که این حرمت در آیه رو توجیهی بکنیم که منظور کراهت باشد، چطوری توجیه میکنید؟ ما سه تا توجیه گفتیم، یکی این که تطهره لغوی مراد باشه یعنی انسان بره خودش رو بشوره نه اینکه غسل بکنه، یکی این که تفعل به معنای فعله باشه یعنی فاذا تطهرن فاتوهن یعنی وقتی که تطهرن فاتوهن یعنی وقتی که پاک شدن، یکی هم این که تطهرن فاتوهن که میگه قبلش هم که نهی کرده بود این نهی نهی حرمتی نباشه، وقتی که نهی حرمتی نباشه دیگه مشکل برطرف میشه. خب حالا مطالب دیگری هم هست که اگر ما یتطهر نخوندیم چطوری توجیه کنیم، همین توجیهات اونجا میاد، میگیم که ولا تقربوهن حتی یتطهرن فاذا تطهرن، اونجا بگیم یتطهرن یعنی خودشونو شستشو بدن نه اینکه غسل بکنن، یتطهرن یعنی به اصطلاح یتطهرن، طهوره یتطهرو یتطهرن یعنی ثلاثی مجرد معنا کنیم. و یک توجیه هم این استش که میگه که لا تقربوهن نزدیک نشید، یعنی حرامه، بگیم که نه اینجا نهی نهی حرمتی نیست، نهی تنزیهیه. به چه دلیل؟ به دلیل روایت، یعنی روایت گاهی آیه قرآن رو برای ما تفسیر میکنه. اگر ظاهر آیه رو بگیریم، ظاهر آیه گاهی یک چیزه ولی روایت یه چیز دیگه میگه. مثلا ظاهر آیه به ما میگه که اگر شما مسافرت رفتید جناحی بر شما نیست، مشکلی نیست که نمازتون رو شکسته بخونید، یعنی میتونید شکسته بخونید میتونید تمام بخونید، ولی روایت میگه نه واجب شکسته بخونید. باز آیه شریفه به ما میگه که به اصطلاح ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج بعمره فلا جناح ان يتوف بهما، صفا و مروه از شعائر خدا هستند، کسی که حج میره یا عمره به جا میاره جناحی نیست، مشکلی نیست که طواف کنه و سعی بین صفا و مروه کنه. خب ظاهر آیه این استش که یعنی سعی صفا و مروه جایزه، در حالی که روایت میگه یا مثلا مستحبه، ولی در حالی که روایت میگه واجبه، کسی که حج میره یا عمره میره سعی صفا و مروه واجبه. با این که ظاهر آیه این استش که این عمل جایزه ولی روایت میاد میگه نه واجبه، پس گاهی روایات آیات قرآن رو برای ما توضیح میدن. مثلا خداوند متعال یه مسئله رو نهی کرده، نهی کرده میان میگن که این نهیش دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر کراهت میکنه، اینم قابلتون للتأویل بود که توضیح داد. خب بعد در آخر سطر آخر این احکام حائض میفرماید و یستحب لها الجلوس فی مصلاها بعد الوضوء، اینجا زن وضوء بگیره، گفتیم این وضوء وضوء استباحه‌ای نیست، این وضوء وضوء مستحب هست ولی این وضوئی نیست که بهش باشه نماز خوند، چون زن حائض که نماز نمیخواد بخونه و نماز خوندن حرامه، ولی در اوقات نماز وضوء بگیره و بشینه در مصلای خودش که این یه اثر تربیتی هم داره که فرزندان ببینن که به اصطلاح مادرشون نماز میخونه. حالا اگر هم یعنی اینطوری نباشه که به طور کلی اصلا چیزی دیده نشه، نه ببینن که بالاخره جانمازی هست و وضو گرفتنی هست و عبادتی هست و حالا دیگه اجمالا بدونن که در وقت نماز بالاخره جانمازی پهن میشه، اینطوری مستحب است برای اون که بنشیند در مصلاش بعد از وضو و ذکر خدا بگه به قدر نماز، یعنی همون 10 دقیقه رو بگه نماز میخوند ذکر خدا بگه. اینم تمام شد بحث استحاضه مطرح است. استحاضه مصدر مجهوله، مصدر مجهوله یعنی چی؟ یعنی این لغت دارید که میدونید که مصدر معلوم و مصدر مجهول با هم دیگه فرقی ندارن. مثلا میگید که نصر تو زیدن نصرن یا نصر زیدون نصرن. نصر تو نصرن یعنی یاری کردم یاری کردنی. نصر تو نصرن یعنی یاری شدم یاری شدنی. اون وقت این نصر هم یاری کردم معنا میده هم یاری شدم. ولی کلمه استحاضه چون فعلش که به کار رفته فقط مجهولش استفاده شده و صیغه معلومش اصلا استفاده نشده. تو لغت هم که ملاحظه بفرمایید اینطوری نوشته استحیزت المرأه. استحاضت المرأه اصلا به کار نرفته. خب وقتی که استحیزت المرأه استحاضت هم این استحاضه مصدر میشه یعنی مستحاضه شدن. لذا مستحاضه اسم مفعول داریم معنا میکنیم، ما مستحیز معنا نمیکنیم، مستحاض معنا میکنیم. خب مثل مستطاب مستطیب معنا نمیکنیم. خب پس میگیم استحیزت المرأه فهیه مستحاضه. زن رو بهش میگن مستحاضه، نمیگن زن مستحیزه، اینطوری نمیگن. خب پس اصلا اسم فاعل این به کار نرفته. پس اگر شما پرسیدن استحاضه یعنی چی، شما بگید یعنی به اصطلاح مستحیز شدن، مستحاض شدن، مجهول معنا کنید. استحاضه پس مصدر مجهول به معنای مستحاضه شدن. اون وقت مستحاضه شدن خودش یه اصطلاح خاصی است، یعنی خوندیدن غیر از عادت. اون حیض است، این استحاضه است، که اینا شبیه هم هستن منتها حکم شرعیشون با هم فرق میکنه. و هیه دمون اسفرون، اسفرو که غیر منصرف اسفرو نوشته، دمون اسفرو باردون رقیقون فاترون غالبن. میفهمید که خون زرد رنگ است، سرد، رقیق، غلظت نداره. درست برعکس حیض که به اصطلاح رنگش و از نظر گرمی و از نظر غلظت اینا فاترون، فاتر در مقابل اون دفعه یعنی اون به شدت خارج میشد، این نبا کندی و سستی، فطور به معنای سستی است دیگه، فاتره یعنی سسته، با کندی و سستی خارج میشه، نبا فشار، فاتره یعنی سسته. غالبا، غالبا البته اینطور، حالا ممکنه که در یه وقتهای مثلا قرمز رنگ باشه یا مثلا فاتر نباشه یا رقیق نباشه. تراهل مرء زن این رو میبینه، ولا یکون نفاسا او هیزن، حقیقتا این در واقع نه نفاس هست نه حیز است، حقیقتا نه حکمن، یعنی یا واقعا نفاس و حیز نیست یا از نظر حکم شرعی حیز نیست. حالا ممکنه در واقع هم حیز باشه، ولی بالاخره ما شارع آمده یه احکام برای ما قرار داده. مثلا اون زنی که دائم خون ریزی داره، خب حالا ممکنه که واقعا یک ماه که پشت سرم خون ریزی داره، ممکنه که در عالم واقع اون اواخر خون ریزیش حیز باشه، ولی شارع ما گفته که به این زن گفته که تو اختیار داری که هر زمان رو 7 روزش رو حیض قرار بدی. حالا این اگر آمد 7 روز اول رو حیض قرار داد، این حیض حکمی است دیگه، حیض واقعی نیست که، ممکنه واقعا این 7 روز اول حائض نباشه. اگر آمد 20 روز بعدی رو استحاضه قرار داد، چون شارع دست زن رو در موارد باز گذاشته، گفته که طبق اون قضیه 3 روز و 10 روز که در جلسه گذاشتن مطرح شد، مثلا 3 روز الان شما حیض قرار بده، بقیه رو استحاضه. خب یا نه 10 روز رو حیض قرار بده، بقیه رو استحاضه. اونجایی که 3 روز رو این شخص حیض قرار میده، بقیه رو استحاضه، این انظر حکمی استحاضه است، ولی انظر واقعی ممکنه نه 3-4 روز هم از این ایامی که این شخص استحاضه قرار داده واقعا حیض باشه. پس یا واقعا در واقع نفاس و حیض نیست، یا حکمن با او فرق میکنه. فهمت ولا یکون نفاسن او حیزن، این استحاضه که نفاس نیست، حیزم نیست، یعنی واقعا نیست. گاهی هم نه ممکنه باشه، ولی از نظر حکم حکم حیز رو چیه؟ نداره. ولا لقرهن او جرهن، خون قروه و جروه هم چیه؟ نیست. یعنی گاهی ممکنه که به اصطلاح مجروحیتی پیدا بشه، جراحتی پیدا بشه، زخمی پیدا بشه که شخص خونریزی بکنه. خب این خونریزی دیگه استحاضه نیست، این خونریزی مربوط به اون زخم است. گاهی یک دوملی ممکنه پیدا بشه که باعث خونریزی بشه، خب اینها دیگه استحاضه نیست، حیض هم البته طبیعتاً نیست. استحاضه اون است که نه نفاس باشد، نه حیض باشد، نه خون قروح باشد، یعنی قرح باشد. قرح به معنای دومل در واقع، نه خون جرح باشد که به معنای زخم. ثم ان دم الاستحاضه، خب استحاضه در واقع سه جور هست. یه وقت هستش که خون کم هست، یه وقت هست بیشتر هست، در واقع در پنبه‌ای که انسان به اصطلاح برای امتحان استفاده میکنه خب این رو خیس میکنه، گاهی هم بیشتر از این مقدار هست که میشه قلیله و متوسطه و کثیره، که این رو شرایطش در رساله‌های فارسی هم هست و مراجعه میفرمایید. فقط در اینجا در حد این که ما این عبارات ها رو در واقع بخونیم. ثم ان دم الاستحاضه ان لم یغمس القطنة اجمع ظاهرا و باطنا فهیه قلیله، اگر غمس یعنی فرو رفتن، خیس کردن، خیس نکند اون قطن را، اون پنبه را که برای امتحان استفاده میشه به طور کامل، نه ظاهرا نه باطنا، یعنی نه ظاهرش رو آلوده میکنه نه باطنش رو، ولی یه مقداری در واقع خون آلود میشه، فهیه قلیله، این استحاضه قلیل است. اون وقت استحاضه قلیل حکمش چیه؟ و فیها تتوزع لکل صلات مع تغییر القطنه، وضو میگیره برای هر نماز، اون پنبرم عوض میکنه. لعدم العف عن هذا الدم مطلقا، چون عف نشده از این خون در نماز، یعنی میخواد نماز بخونه باید هیچ خون نباشه، مطلقا یعنی چه کمتر از درهم باشه چه بیشتر. حالا این نفر بگه که این خون هست ولی خب کمه، بگیم باشه، اون خون کم خونهای عادی مشکلی نداره، کمتر از درهمش، ولی اینجا این خون در واقع اشکال داره، سر سوزنی هم باشه نماز رو باطل میکنه. اون وقت شما بگید سر سوزنی که باشه نماز رو باطل میکنه، خب در داخل که خون هست پس نماز باطل میشه؟ بگیم نه، به اصطلاح ظاهر رو که انسان پاک کنه کفایت میکنه. وقت ظاهر چیه؟ ظاهر نیستش که انسان همین مقداری که در به اصطلاح حالتی که در دستشویی نشسته ظاهر بدنش رو که میشوره کفایت میکنه. لذا ایشون فرماید که وضو میگیرد برای هر نمازی، مع تغییر القطنه، اون پنبه رو هم عوض میکنه، و غسل و ما ظهر من الفج، و شستشو میده اون چی که ظاهر از به اصطلاح عورت هست، این دل جلوس علی القدمین، موقعی که میشینه روی دو قدم خودش، یعنی وقتی که در دستشویی میشینه اون مقداری که ظاهر بدن است و ظاهر فرج است، وقتی که آب بکشه دیگه با اون باطنش ما کاری نداریم و برای نماز هم مشکلی ایجاد نمیکنه. و این لم یغمس ها کذالک ولا یسیل عنها بنفسه الی غیرها فهی المتوسطه. و این یغمس ها، لم یغمس ها، اگر خوندم اون لم یغمس مال استحاضه قلیله است که به اصطلاح غمس اتفاق نمیفته، یعنی این پنبه خیس نمیشه و این خون در پنبه فرو نمیره. و این یغمس ها، یعنی اگر این خون یغمس فاعلش هوس برمیگرده به دم، اگر خیس کند این خون ها یعنی این قطنه را، یا فرو برود در این پنبه، کذالک یعنی به اون شکلی که بالا گفتیم، که گفتیم که ظاهرن و باطنن اگر نباشه، که از اینجا گفت، اونجا گفتش که اگر اجمع نباشه، اینجا نه، حالا به صورت اجمع کل پنبه آلوده شده، یا علاوه بر ظاهرش به قول مراجع فعلی یه مقدار هم به اصطلاح این خون فرو رفته و پنبه خیس شده، ولی در حدی نیست که سیلان پیدا کنه خون، ولا یسیل و انها به نفسه، و جاری نمی شود از این قطنه به خودی خودش، الا غیرها به غیر این قطنه، یعنی در حدی است که فقط پنبه خیس شده و جاری نمیشه که چیز دیگری رو مثلا لباس رو بخواد آلوده کنه. فهیل متوسطه، این استحاضه متوسط است. چرا گفت جاری نمیشه به خودی خودش؟ البته ممکنه یه نفر پنبه رو در واقع فشار بده و این خون جاری بشه، نه، به صورت عادی این خون زیاد نیست که بخواد سیلان پیدا کنه. خب حالا استحاضه متوسطه شد، استاده متوسطه چه وظیفه ای هست و فیها یعنی در متوسطه یزید و علاما ذکر الغسل زاده یعنی زیاد شد یزید و زیاد می شود غسل لصوب یعنی وظیفه اضافه میشه علاوه بر آنچه که ذکر شد در واقع غسل برای صبح اضافه میشه ان کان الغمس قبل صلات صبح یعنی اگر این استعاذه متوسطه که پنبه خیس شده قبل از نماز صبح هست قبل از نماز صبح استعاذه شخص متوسطه شده این شخص باید علاوه بر آنچه که ذکر شد آنچه که ذکر شد این که مثلا پنبه رو عوض کنه خودش رو بشوره و وضو هم بگیره اینا رو داشتیم یعنی وظایف استعاذه قلیله رو انجام بده علاوه بر اون یه غسلی هم بکنه یزید الغسل للصبح یه غسلی رو برای صبح انجام بده ان کان الغمس قبل صلات صبح ولو کانت صائمتا قدمت و علی الفجر فجر اگر روزه هم هست و ایامی است که روزه میگیره مثلا ماه مبارکه اگر در ماه مبارک هست اینجا باید قبل از اذان صبح بندازه که روزش هم درست بشه یعنی قبل از اذان صبح غسل بکنه خودش هم تمیز میکنه که روزش درست میشه بعد نماز صبح هم که با اون میخونه وجتزعت بهی للصلاه و اکتفا میکند این زن بهی یعنی به این غسل برای نماز یعنی این غسلی که برای درست شدن روزش کرده با همون نمازش هم میخونه ولو تأخر الغمس عن الصلاه فکل اولا اگر تأخیر پیدا کرد این استعاذه متوسطه از نماز یعنی صبح بلند شد استعاذه قلیله داشت رفت و خودش رو تطهیر کرد و وضو گرفت و نماز خوند بعد از اینکه نماز خوند ساعت 8 صبح 9 صبح استعاذه متوسطه شد استعاذه متوسطه شد ایشون فرمود فکل اولا یعنی این مثل قسم اول است یعنی حکم قلیله رو داره پس برای نماز ظهر و عصر و عشا فقط وضو میگیره و پنبه رو عوض میکنه و تطهیر میکنه خودشو تا فردا صبح برای نماز صبح غسل کنه البته این نظر ایشون است نظر به اصطلاح بسیاری از فقهای گذشته هم این نظر رو دارند یعنی مثلا شهرت فتوایی هم ممکنه داشته باشه ولی نظر مراجع فعلی این نیست مراجع فعلی فرمودن که اگر کسی نماز صبحش رو استعاذه قلیله بود نماز صبحش رو با وضو خوند ساعت 9 شد 10 صبح شد یا ظهر شد دید که استعاذه متوسطه است الان برای نماز ظهر و عصر باید غسل بکند اون وقت این غسل البته هم برای نماز ظهر و عصر خواهد بود هم برای مغرب و عشا حالا نماز ظهر و عصر هم بفرمایید که اصلا این عادتش استعاذهش متوسطه نشد صبح قلیله بود ظهرم قلیله بود غروب دید که استعاذه متوسطه شده برای مغرب و عشا باید غسل بکنه این فتوا امروزه این هست حالا ممکنه البته همین فتوایی هم که شهید داره امروزه هم کسی بگه فتوا امروزه این هست ولی الان اونی که در لوم اما داریم میخونیم یه چیز دیگه است. ایشون میفرماید که کسی که بعد از نماز صبح استعاذش متوسطه بشه این دیگه تا فردا صبح آزاده وظیفه ای نداره با اینکه استعاذش متوسطه هستا ولی نه غسل لازم نیست بکنه اعمال مستعاذه قلیله رو انجام بده یعنی محل رو تطهیر کنه و پنبه رو عوض کنه و وضو بگیره و نماز بخونه لذا ایشون میفرماید ولو تأخر الغمس عن الصلاه اگر این فرو رفتن خون در پنبه بعد از نماز صبح باشه یعنی بعد از نماز صبح استعاذه متوسطه بشه فکل اولا یعنی مثل استعاذه قلیله است یعنی فعلا مثل استعاذه قلیله است تا فردا صبح تا فردا صبح البته باید غسل بکنه برای نماز صبح فردا ولی مراجع فعلی همونطور که عرض کردم گفتن نه اگر بعد از نماز صبح استعاذه متوسطه پیدا کرد برای نماز ظهر عصر غسل بکنه البته برای نماز ظهر است که قسکن مغربش هم دیگه کفایت میکنه. این هم اختلاف فتوا، مراجعه هم لازمه. بعد میفرماید که اگر حالا بیشتر از این شد و این سال انها، اگر سیلان پیدا کرد از قطنه به خرقه، یعنی علاوه بر این که اون به اصطلاح پنبه رو خیس کرد، خون آمد بیرون و به پارچه هم که به اصطلاح اونجا قرار داده شده بود که برای اینکه خون لباس رو آلوده نکنه، اون پارچه رو هم در واقع خونی کرد. فهیل کثیره، این دیگه کثیره میشه. خب و فیها، این در استحاضه کثیره چه اتفاقی میفته؟ یجب علیها جمیع ما وجب فی الحالتین، جمیع کارایی که در دو حالت قبل انجام میداد، مثلا پنبه رو عوض میکرد، اینجا باید کهنه رو مثلا عوض کنه، پنبه رو عوض کنه، اینا خودشو به شوره همین رو به جا و یزید و علیه ما، علاوه بر این دوتا دو مورد علیه ما، یعنی علی الحالتین، یعنی بر اون حال در اون دو حالت قبلی هر کاری که میکرد الان بکنه، علاوه بر اون انها، یعنی این زن، تغتسل و ایزن لزهرین، برای ظهر، برای ظهر عصر یه غسل بکنه، تجمع و بینهما، یعنی جمع میکنه، یعنی با هم دیگه ظهر عصر رو میخونه، از قبلش باید غسل بکنه. پس وضو گرفتن که سر جاشه، تطهیر و عوض کردن پنبه و اینا هم که سر جاشه، فقط اینجا نه یه غسل اضافه شده، برای ظهرن باید یه غسل بکنه. ثم الاشاعین، ثم للاشاعین، سپس برای نماز مغرب شا هم غسل بکنه. کذاله، کذاله که تجمع بینهما، یعنی جمع میکند بین این دوتا رو. خب دقت بفرمایید، پس برای استحاضه کثیره برای هر نمازی ما یه غسل میخواییم، برای نماز صبح میخواییم، برای ظهرین میخواییم، برای عشاءین میخواییم. خب حالا برای صبح رو چرا اینجا ایشون نگفت؟ چون در واقع اون، نه اینکه صبح رو ایشون ادامه همون بحث کرد، ادامه رو نگاه کنید، عبارت شهید رو نگاه کنید، و این یغمس ها ولا یسیل یزید الغسل للصبح و این سال انها تغتسل و ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که صبح غسل رو انجام میده، این که من گفتم نگفته، چرا؟ صبح هم گفته، یعنی علاوه بر غسل صبح، ایزن یعنی علاوه بر غسل صبح، برای ظهر و عصر و مغرب و عشا هم غسل داره. پس سه تا غسل داره. پس مستحاضه کثیره سه غسل کردنش در شبانه روز هست. البته و تغییر الخرقه، بعضی نسخه ها تغییر الخرقه داره، یعنی باید تغییر بدهد پنبه را. اگر تغییر هم خوندیم، یعنی باید بالاخره پنبه عوض بشود، یعنی عوض بشود، یعنی اون شخص عوض کنه. البته خرقه به معنای پنبه نیست، پارچه را، یعنی در واقع یه قطنه هست، یه پنبه هست که داخل بدن در واقع قرار داده میشه، یه پارچه ایست که در واقع روی بدن هست که خون به لباس نرسه. خب این خرقه رو باید عوض کنه یا آب بکشه. فل حالتین الوسطا والاخیره، در دو حالت متوسطه و کثیره. در استحاضه متوسطه البته ممکنه خون به این خرقه، به این پارچه نرسه، ولی اگر رسید که خب عوض کنه، یا لااقل بشوره، شستشو بده اون پارچه رو. دیگه پنبه رو نگفت بشوره، خب پنبه که باید عوض بشه، اون چی؟ یعنی شستن و آب کشیدنشون اصلا مشکله. خب پنبه رو عوض میکنه، ولی خرقه رو اگر پارچه دیگه ای بود خب عوض کنه، اگر پارچه دیگه ای نبود مثلا بشوره. وسطا یعنی متوسطه، اخیره یعنی کثیره. چرا باید این پنبه رو، این پارچه رو شستشو بده؟ لأن الغمس یوجب رطوبته، یوجب رطوبته ما لاصق القطنه من الخرقه، زیرا فرو رفتن خون در پنبه باعث رطوبت چیزی می شود، یعنی اون پارچه می شود، ما یعنی اون خرقه پارچه می شود که لاصق، لاصقه یو لاصقه و ملاصقه، لاصقه یعنی چسبیده است به پنبه، یعنی بعد از پنبه بلافاصله این پارچه است دیگه. وقتی که پنبه بیاد خیس بشه، خب طبیعتاً اون رطوبتش سرایت به این پارچه هم میکنه. من الخرقه، این من بیان از ما هست، یعنی لأن الغمس، زیرا فرو رفتن خون در پنبه باعث رطوبت چیزی میشود که چسبیده به پنبه و نزدیک او هست. اون چیز چیه؟ من الخرقه، بیان از ما هست، یعنی اون کهنه و اون در واقع پارچه هم در واقع تحت تأثیر در واقع نجاست قرار میگیره. و ما از سیلان فوازه، اگر سیلان پیدا کند که اصلا خود این کهنه هم خونی میشه، ولی اگر نه، فرض کنیم که متوسطه است، سیلان پیدا نکرد، فقط همون پنبه خیس شد، یه رطوبتی از اون بالاخره به این کهنه میرسه، در حالت استازه متوسطه هم اون رطوبت که به کهنه رسیده ما رو وادار میکنه که وقتی که داریم خودمون رو تطهیر میکنیم این پارچه رو هم عوض بکنیم. این تمام شد. بحث دیگه این استش که خب این که استازه متوسطه قسم میکنه، خب مال نماز صبح و برای یه شبانه روزه، ولی مستحاضه کثیره، در استحاضه کثیره که باید برای هر نماز غسل کرد، ملاک وقت نماز است یا ملاک استحاضه کثیره است؟ دو تا ملاک اینجا ممکنه باشه. یا بگیم ملاک وقت نماز است، یعنی شما در وقت نماز اگر استحاضه کثیره به اصطلاح هستید باید غسل بکنید. خب این یه مسئله. یه وقت ما میگیم نه، همین که بالاخره یه زمانی کسی استحاضه کثیره شد، حتی بعدن هم پاک شد، در وقت نماز نگاه کردید قلیله شده، ولی یه بار نه این که رفته و کثیره شده و بعد برگشته، همین کثیره شدن یه غسل گردن او چیه آورده. میفرماید و این نما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود دم الموجب له قبل فعل صلات. میفرماید ما که میگیم واجب است غسل در این حالت ها، اونجایی که خون باشه که موجب این غسل میشه، حالا خون متوسطه باشه موجب غسل برای یه شبان روز میشه، اگر زیاد باشه موجب غسل برای هر وعده میشه، قبل فعل صلات یعنی قبل از کار انجام کار نماز خون وجود داشته باشه که این خون موجب میشه لهو، یعنی موجب غسل میشه. و این کانه فی غیر وقتها، اگر چه باشد، کانه هو اسمشه که برمیگرده به در واقع دم. خب اگر چه، نه این هو برمیگرده به غسل، الموجب للغسل، این دم موجب غسل باشه. و این کانه فی غیر وقتها، اگر چه این غسل در غیر وقت صلات باشه، یعنی قبل از نماز باشه، اشکالی نداره به اصطلاح در غیر وقت نماز انسان بره غسل بکنه. اذا لم تکن قد اغتسلت له بعده، اگر غسل نکرده برای این خون بعد از دم. این میخواد ایشون چی بگه؟ میخواد بگه که اگر ساعت 9 صبح استحاضه کثیره شد و این شخص هم غسل کرد ساعت 9 صبح، فرض کن 9 صبح استحاضه کثیره شده، بلند شد دید استحاضه کثیره است، تا 11 این استحاضه کثیره از بین رفت، تا 11 استحاضه کثیره از بین رفت، اگر این شخص بعد از این استحاضه غسل کرده دیگه، اینجا برای نماز ظهر دیگه مشکلی نداره. و این رأت دم بعد الغسل، اینجا یه صورت مسئله است که شهید چون دو تا فتوا داده، من صورت مسئله رو عرض میکنم، دو تا فتوا رو میگم، یه خورده عبارت دست انداز داره، دوباره عبارت رو میخونیم. صورت مسئله این است، شخصی ساعت 9 صبح استحاضه کثیره بوده، 11 صبح استحاضه کثیرش تمام میشه و استحاضه‌اش کم میشه، قلیله میشه یا متوسطه میشه، اون وقت این شخص رفته ساعت 11 غسل کرده، ساعت 11 غسل استعاذه کثیره کرده، الان ساعت 12 که شد و وقتی که اذان ظهر شد دوباره دچار استعاذه کثیره شد، دوباره خون زیاد شد. اینجا دو تا نظر داده شده. یک نظر این استش که شما که یک بار غسل کردی دیگه الان که وقت نماز دوباره استعاذه کثیره هستی غسل لازم نیست. این یه نظر. یک نظر این استش که نه، غسل ملاکش وقت نمازه. الان که وقت نماز هست شما استعاذه کثیره داری ولو قبلش هم غسل کردی، ولی الان باید غسل بکنی. خب فعلا نظرشون در لمعه این هست، نظر شهید در لمعه این استش که نه، اگر شما ساعت 11 صبح استعاذه کثیره بودی و 11 صبح استعاذه تمام شد رفتی غسل کردی، اگر ساعت 12:01 دوباره کثیره شد دیگه نمیخواد. لذا ایشون میگه که انما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلات. قبل از فعل صلات شما به اصطلاح خون باید باشه، این باعث غسل میشه. و ان کان فی غیر وقتها، یعنی اگر چه این غسل تو فی غیر وقت نماز باشه، این کان به دم البته بزنیم اون درست در میاد چون بعدش بحث قد اغتسلت داره، و ان کان این دم باشه عبارت سرراستر میشه، اگر چه این خون در غیر وقت صلات باشه. وقتها رو بزنید به صلات، فی غیر وقتها رو بنویسید قبل از نماز. قبل، غیر وقت یعنی قبلش، یعنی این خون قبل از نماز هست، یعنی ساعت 9 صبح هست. خب 9 صبح که خون زیادی آمده و استعاذه کثیره شده باید انسان غسل بکنه. این انما یجب الغسل فی هذه الاحوال مع وجود دم، که خون ریزی باشه، الموجب للغسل که این خون ریزی موجب غسل باشه، قبل فعل صلات قبل از انجام نماز این خون ریزی هست، اگرچه این خون ریزی در وقت نماز هم نباشه. خب این قبل فعل صلات که اونجا گفتیم متعلق به یجب الغسله، یجب الغسل قبل فعل صلات، قبل از نماز شما باید غسل بکنی. و ان کان فی غیر وقتها، یعنی اگر چه این خونریزی در غیر وقت نمازه، ساعت 9 صبح اب نداره، شما هم موقع غسل کنی مشکلی نداره. خب ما میگیم که برای نماز شما غسل کن، اذا لم تکن قد اغتسلت له بعده، اگر غسل نکرده برای اون خونریزی بعد از اون خونریزی، اگر غسل نکرده غسل بکند. ولی اگر غسل کرده چی؟ اگر غسل کرده ساعت 9 صبح که استعاذه کثیره بود بعد قلیله شد غسل کرده، حالا که وقت نمازه و خونریزی هست باز غسل کنه؟ میفرماید که نه، لازم نیست. لذا محشین اینجا گفتن که نظر ایشون این استش که اگر یک بار برای استعاذه کثیر غسل کرده ساعت 9:10 صبح، حالا که ظهر است و استعاذش کثیر هست نیاز به غسل ندارد، و خبر صحاف همین رو میگه. ولی ایشون میفرماید و ربع ما قیل به اعتبار وقت صلات، ولی قیل گفته که وقت صلات معتبر است. خود شهید هم در کتابای دیگه‌اش همینو گفته، ولا شاهد له و شاهدی برای مطلب وجود نداره. خب و انما یجب الغسل فی هذه الاحوال، که این مباحثی داره که انشالله برای جلسه بعد ما این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.